سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. اتاق مشترک تجارت افغانستان با پاکستان میگوید که پروسه انتقال هزاران کانتینر اموال گیرمانده تجار افغان از بندر کراچی پاکستان ادامه دارد. خانجان الکوزی یک مسئول این اتاق برای رادیو آزادی دیروز گفت که روند انتقال کانتینرهای گیرمانده روز چهارشنبه آغاز شده.
به اساس تعهدی که در اسلام آباد صورت گرفته بود، روند انتقال بیش از 3000 کانتینر به شکل عادی آغاز شد و به غیر از 400 کانتینر شامل لیست تحریم ها، انتقال سایر کانتینرها ادامه دارد.
حکومت پاکستان بیش از 3500 کانتینر اموال تجار افغان را حدود دو ماه پیش در بندر کراچی توقف داد. اسلام آباد در سوم ماه اکتبر در موافقتنامه تجارتی در بخش ترانزیت با افغانستان تغییر وارد کرد و در کنار 10% تعرفه بر اقلام وارداتی تجار افغان، محدودیت های را بر انتقال برخی از کالاها نیز وضع کرده است. به گفته تجار افغان، حکومت پاکستان بر واردات 220 قلم اموال به افغانستان تحریم وضع کرده. برخی از این تجار به رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل توقف هزاران کانتینر اموال تجارتی افغانستان در بندر کراچی، میلیون ها دلار به تجار افغان خساره وارد شده است. اداره ملی استاندارد افغانستان که در کنترل طالبان است میگوید که 24 تانکر تیل بی کیفیت را به ایران مسترد کرده است. این اداره در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که این تانکرهای تیل بی کیفیت در بیش از دو روز گذشته از طریق بندر سرحدی در فرا بازگردانده شده است. در ادامه از تجار خواسته شده که تیل بی کیفیت به افغانستان وارد نکنند و در صورت تخطی با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. ده افغانستان بانک تحت کنترل طالبان اعلام کرده که دارندگان حساب‌های انفرادی پس از این می توانند که هفته یک بار تا 1000 دلار آمریکایی معادل 70 هزار افغانی را از حساب‌های بانکی خود برداشت کنند. این بانک در اطلاعیه در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه گفت که در صورت برداشت ماهانه به دارندگان حساب‌های انفرادی صرف مبلغ 3000 دلار آمریکایی پرداخت خواهد شد. پیش از این دارندگان حساب‌های انفرادی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می توانستند که 600 دلار آمریکایی در هفته و 2000 دلار آمریکایی در ماه از حساب‌های بانکی خود برداشت کنند. مصر و قطر در زمینه تمدید آتش‌بس در نوار غزه به مذاکرات ادامه می‌دهند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی دیروز به نقل از ضیاء رشوان رئیس اداره استخبارات مصر گفت که تمدید بیشتر آتش‌بس تلاش است برای رهایی زندانیان و گروگان‌های بیشتر و انتقال کمک‌های بشری اضافی به نوار غزه. در مورد آتش‌بس موقت بین اسرائیل و گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، قطر و مصر توافق کرده بودند. این آتش‌بس روز جمعه در نوار غزه نافذ شد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ای آمریکا از اسرائیل خواست تا قبل از آغاز دوباره عملیات نظامی مناطق امن را برای افراد ملکی فلسطینی در نوار غزه ایجاد کند. بلینکن دیروز در تل آویو به خبرنگاران گفت که اسرائیل باید برنامه‌های بشری حفاظت از افراد ملکی را اجرا کند تا تلفات بیشتر فلسطینی‌های بی‌گناه را به حداقل برساند. وزیر امور خارجه ایالات متحده ای آمریکا همچنین گفت که این مناطق امن شامل تعیین محلات و مکان‌های در جنوب و مرکز نوار غزه است که می‌توانند امن و خارج از خط آتش جنگ باشند. آنتونی بلینکن در هفتمین روز توقف درگیری‌ها در نوار غزه صحبت می‌کرد که منجر به آزادی تعداد زیادی از گروگان‌ها در بدل رهایی اسرای فلسطینی شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه برای دیدار با رهبران نظامی به منطقه جنوبی زاپوروژیا سفر کرد و پس از آن گفت که تقویت مناطق خط مقدم جبهه جنگ باید تصریح شود. زلنسکی در سخنرانی شام گذشته خود با اشاره به برخی ساحات در منطقه دونتسک گفت که حد اکثر توجه به آنها معطوف خواهد شد. در این حال سرقومندانی نیروهای اوکراین گفته که نیروهای روسی حملات ناموفق را در چندین استقامت از جمله در کوبیانسک، لیمان، بخمود، آودیوکا، مارینکا و زاپوروژیا انجام دادند. بر اساس گزارش اداره نظامی منطقوی، در نتیجه گلوله‌باران دیروز نیروهای روسیه، یک فرد ملکی در منطقه خرسون جنوبی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. تهاجم غیر موجه روسیه که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد. به گفته مقامات، 4 پناهجو در نزدیک سواحل جنوب اسپانیا پس از آن کشته شدند که مجبور به بیرون شدن از یک کشتی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت کادیس در جنوب اسپانیا در اعلامیه‌ای گفته که 31 تن دیگر به شمول 6 کودک از این رویداد ناوقت روز چهارشنبه زنده ماندند و 4 تن به شفاخانه منتقل شدند. بر اساس اعلامیه، 27 مسافر توسط رانندگان کشتی در نزدیک سواحل کامبوساتو به بیرون شدن از کشتی وادار شدند که در نتیجه آن 4 تن کشته شدند. 8 تن از این افراد در نزدیک یک ساحل دیگر به ترک کشتی مجبور شده بودند. مقام ها گفتند که پلیس برای تثبیت موقعیت رانندگان کشتی از طیاره های بی پیلوت استفاده کرده، اما آنها موفق به فرار شدند. به گفته مقامات، این پناهجویان شهروندان چندین کشور شمال آفریقا بودند. شنونده های گرانقدر، با سپاس از همراهیتان تا این دم که با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف بودید. حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ظریف نظر میزبانی کرده است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. این برنامه این بار موضوع بحث ما ازدواج های اجباری قبل از وقت است. سوالایی که ایجاد میشه، ازدواج های قبل از وقت و به شکل اجباری در افغانستان تا چی حد مروج هست؟ روی از این موضوع یکی از سوالای اساسی ماست میخواییم صحبت بکنیم. همچنان چرا دختران نوجوان قبل از وقت مجبور ساخته میشن تا ازدواج کنن؟ آیا دخترانی که هنوز خود طفل هستن میتوانن طفل سالم به جامعه تقدیم کنن؟ اینا سوالای اساسی است که امروز در برنامه طرح میکنیم. اگر شما هم خواسته باشین میتونین از طریق واتساپ به استودیو وصل شوین. واتساپ ما 00427258477 آخرشام 3 در خدمتتان هست. به هر حال نیال برنامه های دیگر هم داریم که روی از اون موضوع در آینده صحبت میکنیم. اگر شما کدام پیشنهاد خاص داشته باشین لطفاً به ما ارائه کنین. خب مهمانای عزیزی که امروز از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترمه فرشته غزنوی که مدافع حقوق بشر هستن مهمان برنامه ماستن، بانو حنا پیغام که خودشان ژورنالیست و صاحب چینل تلویزیون در یوتیوب هستن، همچنان خانم مهتاب افتخار که فعال حقوق زن هستن، همچنان محترمه حسنی پیغام که محصل در هندوستان و فعال جامعه مدنی هستن. به تمام مهمانا احترامات تقدیم است. خب سخن اول خواهیم با خانم مهتاب افتخار که خودشان فعال حقوق زن و در ایران فعلا تشریف دارن، در این ساحه کار کردن قبل هم و از اونا مسپارم به در مقدمه. خانم افتخار اول خوش آمدین، بفرمایید نوبت اول از شما.
سلام بر شما، بر مهمانان عزیز و برای تمام کسانی که صدای ما رو میشنوند، برای تمام هموطنان مظلوم رنج دیده کشورم و خصوص زنان مظلوم رنج دیده و قهرمان کشورم. انشالله که جور و صحتمند باشن و همیشه قوی باشن، همیشه نترسن و مبارزه کنن. میفهمم همیشه قربانی هستن. از خلقت زن تا حالا زن قربانی بوده در تمام جهان. در تمام جهان دنیا به نفع زن نبوده، به نفع مرد بوده و زن همیشه قربانی بوده و زیادترین ضرر در تمام جهان میبینم زنان افغانستان میبینن و قهرمان ترین زنان هم زنان افغانستان هستن که مورد ازدواج اجباری قرار می گیرن، از تحصیل باز می مانن، از رشد باز می مانن و اشتباه را که مردان خانواده مرتکب می شن آنها را باید جواب و ضررش باید دختران خانواده ببینن. مثلا در افغانستان میبینیم که دختر پسر اگر عاشق یک دختر هم شوه، او رو باید پول نداشته باشه یا دیگه باید خواهرش در قبال از او بیته، یا اگر برادرش یکی را از بین نبره باید خواهرش بیتن در بعد برای آنها. که ما در کل صحبت میکنم، شخصی هم صحبت نمیکنم، که یکی از اون قربانی ها خودمان بودیم که برادر خودم عاشق شده بود، پول نداشت ولی ما را در بدلش داد، در صورت که مثلا فیسه مکتب بودم. و در کل تمام دختران افغانستان میبینیم واقعا اصلا از حق و حقوق خداوند گفته تا در اسلام برشان داده نمیشه. در ولایت ها، در ولسوالی ها، در قریه ها فعلا که دنیا در کجا رسیده، وقتی که سر بزنیم شرایط قسم نیست، امنیت قسم نیست که ما بریم سر بزنیم. اما از وقتی که دختران زنده و گور میشدن، از آن وقت بدتر از فعلا.
مهتاب جان، امی میگن پیش دکتر نرو، میگه پیش کسی برو که از سر گذشتانده امی مریضی را. از او خاطر خودت یک موضوع جالب را کردی، وقت صنف سه بوده باشی، اگر 7 سالم را مکتب رفته باشی، 3 سالم بود، 10 ساله بودی، عجیب نیست؟ یعنی از حست از او زمان در تجربت بگو، من این را نمیفهمیدم که خودت این موضوع را تجربه کردی. بله،
گفته شما میگن از دکتر که در سر گذشت، خوب است امی واقعیت آدم بگوید، چون امی خانواده هایی که صدای مرا میشنوه، امی فامیل هایی که صدای مرا میشنوه تکرار نکنن، خودشان پشیمان میشن. واقعا ما چون پدر نداشتم، چون ما مورد از ما بعض وقت نمیگم ایره نامش ازدواج اجباری نمیمانم، ما ایره جنایت میمانم. چون ما وقتی که صدا بلند کردم 80-90% بر مشکلات زندگی ما جنایت گفته شده بود، ازدواج اجباری گفته نشده بود. چون ما صنف سه مکتب بودم، مرا اصلا نگفتن که تو رو به شوهر میتم، مرا در ولایت هلمند از کابل انتقال دادن، در صورتی که خودم یک طفل بودم، چادر نمی پوشیدم، موهای مثل بچگانه بود، طفل، یعنی جسد مثل یک طفل 7 ساله بود، ولی خودم 10 ساله بودم. گفت بریم اونجا عروسی برادرت است. یک طفل چطور با مادر و پدر خود نمیره که عروسی برادرم است؟ میره، اعتماد میکنه بالای مادر خود. فامیلا فکر نکنن که وقتی که طفل در دنیا میارم صاحبش هستم، نه خیر، اولاد امانت خداوند است پیش والدین. آنجا مرا بردن در ولایت هلمند، دیگه بعدن فامیلای کابل آمدن، ما که خواب بودیم فرار کردن که با ما دوباره کابل نیایه. ما دیگه فکر کنین مدت 7 سال در ولایت هلمند ما نمیفهمیدم مثلا راه کجا است، چون من هیچ ولایت هلمند ندیده بودم. من کابل فقط یک منطقه شکل اونجا بزرگ شده بودم، بلد بودم، خودم طفل بودم. 5 بار قصد فرار کردم، راه کلش یک رقم بود. شاید بفهمین ولایت هلمند در دوران جمهوریت هم از دوران فعلی طالبا بدتر بود، اونجا پر از طالب بود. اونا خانواده شهرم در بین طالبا بزرگ شده بودن، اجدادشان فکرشان طالبانی بود. در اون ولایت مرا برده بود، انداخته بودن که من 7 سال روی بیرون ندیدم. مرا لطکوب میکردن، میگفتن می شوهرت است دیگه، یعنی می دیگه ازی باید اطاعت کنی. من برایشون میگفتم، مرا گفته بود اینجا که میری عروسی برادرت هست، آیا چرا برای من دروغ گفتن؟ گپی که می زدم حقیقت را، مرا لطکوب میکردن. مثلا خواهرای شوهرم پدرش مادرش، اینگاه تلقین کرده بودم با خود که من از حق و حقوق زن چیزی را نمیفهمیدم. فکر میکردم که امی اطمان رواج است، اطمان امی بالای هر زن، تا که من آهسته آهسته به دوزی و به مبارزات خود فهمیدم حق و حقوق زن چی است. فکر میکردم امی رواج است که لطکوب میشه از دست خسور و از دست به اندازه لطکوب میکردن. که من امیدوار استم تمام خانواده ها چی در خارج از کشور هستن چی داخل افغانستان صدای من را بشنون. من فعلا مثل یک زنی 30 ساله و 28 ساله نیستم یا 26 ساله، من مثل یک زنی 60 ساله. شاید من زنان 60 ساله رو دیدم که فرزمه که فعلا صحتمند هستن، ولی من نیستم. امی که میگن با امراض گوناگون روبرو میشن، راست است. من فعلا مریضی های در جانم آمده که در افغانستان و در ایران من پیش دکتر میرم اصلا نمیفهمن، میگن شما چی میگن؟ این چه قسم مریضی است که تو داری؟ من 3 تا طفل معیوب به دنیا آمد. دختر اول من نابینا بود، فلج بود، دختر سه طفل من معیوب به دنیا آمد، هر کدامش یک ساله شد، شش ماه شد، به خاطر که من امی فامیل امی خانواده شوارم، هر کسی که صدای من بشنوه، شاید امیالی هم که صدای من بشنوه عذاب وجدان دارم. من طفلم پیش شما ایما میمور تداوی نمیکردن. چرا؟ چرا که دختر بود. در از نگاه طبی که بخوانیم، حتی یک زنی در 30 ساله و 25 ساله وقتی که استرس داشته باشه طفلش دختر است، چی برسه که یک طفل که بالاش تجاوز میشه هر شب، او راضی نیست از نکاح خود، خبر نداره. آیا من راضی بودم طفل من بمره؟ آیا من او طفل خودم دختر جور کرده بودم که آیا این حق من بود که طفلای من در پیش چشمای من بمره و به خاطر که دختر باشه تداوی نشه؟ و به خاطر که بومره و تداوی نشه و دختر باشم ملت و کوب شوم که دختر تو مرد، نفس او رو من گرفتم، من سه دختر من زیر خاک کنیم. چرا؟ چرا که سند مام خورد بود، از لحاظ روحی، از لحاظ طبی، از لحاظ غذا، از لباس، هیچی بر من رسیدگی نمی شد. چون می گفت تو رو به حیث عروس نوردم، تو یک مزدور هستی، تو مزدوری که در بدلش تو رو نان میتم. کاش حد یقل فامل من مرا در یک کسی که اولاد نداشت مفروخ سودا میکرد، آنها مرا باسواد بزرگ میکرد اما به شوهر نمیداد. کاش من مثلا در یتیم خانه مفروخت، یتیم خانه تسلیم میکرد، آنها سر من درس میخواند، من یک روشن فکر به بار میامدم. نه خیر، وقتی پسر در دنیا نمیوردم ملت کوب میشدم. وقتی که دخترهای ما فوت میکرد از سر قبر دختر میامدم به سر سینه میشتن مرا خفق میکردن. ببخش یک ذره احساساتی صحبت میکنم، اما کل زنه افغانستان 90% شمی مشکل داره. من صدای کلشان هستم. من قسم خوردم یک قطره خون در جانم از زنان افغانستان دفاع میکنم. چرا درد تجاوز، درد از اینکه از تحصیل باز ماندن، درد که لطکوب شدن، درد که ازدواج اجباری صورت گرفته و خشونت خانوادی، کلش من احساس میکنم. و یکی اولاد من برمان دادن بعد از اینکه من اقدام به طلاق کردم، در صورت که نکای من درست نبود، من از نکای من خبر نبودم، اصلا از مهریه خبر نبودم، مهریه من چی است؟ هر جا اقدام میکردم میگفت مهریه چنده، در صورت که میگفتم مرا که دولایت المن برد گفت عروسی برادرت است، مهریه من از مهریه خبر ندارم، نکاح از نکاح خبر ندارم. میگفت تو دروغ میگی، باید تو سنگسار شوی، چرا که تو سالها زنا انجام دادی، چون وقتی نکاح نشدی این قضیه را که تو میگی تو باید سنگسار شوی.
خیلی یک لحظه خودت صبر کن، خیلی احساساتی شدی، باز دوباره برات میاییم با میمانای دیگر هم از اونام نظر بگیریم در مورد. خب شنوندای عزیز، اگر شما هم خواستین میتونید تلفن کنید. من پیشتر واتساپ شماره اشتباه را برتان گفتم، یک دفعه دیگه برتان میگم اگر یادداشت میکنین: 00 42 72 82 300 81 11. واتساپ نو رادیو آزادی است که در اختیارتان است. یک دفعه دیگه میگم: 00 42 72 300 81 11 در اختیارتان است. خب خانم بانو هنا پیغام، شنیدین شما چی علاوه میکنین؟ برای اینکه شما هم بعض مسائل گفتین که شنیدین از نزدیک، اگر میخواین شما ما اگر علاوه کنین چیزی بفرمایین. خانم بانو هنا پیغام،
سلام به شما، به تمام میمانای گرامیتان و تمام عزیزای که همین اکنون شنونده برنامه تان هستن. در قدم اول ما میخوایم با بانو مهتاب بگویم که واقعا به شما لفت نیست دیگه، وقدر یعنی قصه زندگی خیلی از زنان اصلا واقعا متاثر هستم از اینکه همین تجربه تلخ زندگی تا نشنیدم. با هر صورتش چون امروز برنامه بالا ازدواج های اجباری و قبل از وقت است، قدم اول من میخوایم از ازدواج یک تعریف داشته باشم. من فکر میکنم ازدواج اتحاد یک زن و مرد است به صورت دائمی. پس زمانی که ما اینجا صحبت میکنیم که به صورت دائمی، یک طفل که هنوز نمیدانه چی خوب است چی بد است، او چطور میتونه یک تصمیم حیاتی را که او باید تمام زندگی در همون تصمیم استاده باشه، او قدر یک تصمیم و بزرگ زندگی خود را بگیره؟ و من متاسف هستم از این که میگم از زمانی که حکومت جدید در افغانستان روی کار آمده، تقریبا 60% ازدواج های اجباری و قبل از وقت افزایش یافته. به اینکه ما فقط میخوایم به این خانواده هایی که از دخترایشان غیبت ننگشان میدانند، ما فقط میخوایم با اونا یک جمله ای را بگویم که دخترای ما دیگه غیرت و ننگتان فکر نکنین. یا دختر اینا جبران یا پیش از وقت درکشون بسیار کم ازدواج میکنن، فقط این بخاطر که اینا فکر میکنن اگر دختر ما در خانه باشه شاید ما را همین غیرت و ننگشان در میان میایه که مردم ما را بی غیرت بگویه. و یا همیشه دخترای خود قسم خانم مهتاب گفتن بسیار به چشم کم میبینند. اگر برادر عاشق میشه باید امو درد از او را خواهر ببینه، باید او را خانی از کس دیگه منعیت از کنیز بره، چون امی زن ستیزی از جامعه ما. و دیگه ای که من میخواییم بگویم که چون از زمان که امی حکومت جدید روی کار آمده، امو سونه که قبلا فکر کنم از نگاه شریعت و دختران سون بلوغ 9 سال است، اینا فقط همین سونه سونه قانونی میدانن و حتی دیگر دخترها یعنی در 9 سالگی مجبور هستن ازدواج کنن. یک دختر 9 ساله که این چیز از زندگی نمیفهمه، او چطور میکنه بار سنگین ازدواج روی شانه های خود تحمل کنه؟ و یک نقطه دیگه ای که ما یک چند روز پیش فکر کنیم یک ماه پیش آمده، یکی از کسایی که من نشناختم شانه اینه یک دختره که 15 ساله را شاید یا 14 ساله را جبرن ازدواج شکردن. اول این دختر هر قدر کوشش کرد که صدا بلند کنه، اما هیچ کس در فامیل صدایش نشنید. حتی از طرف امو پدرکلان و اینا خودی بالای از این بسیار ظلم شدی و لطکوب کردن. پیش امی دختره که نوجوان هیچ رای تاری نه وجود از اینکه خودکشی کنه. و امی ازدواج های قبل از وقت بسیار زیاد یک دلیل شدن که جوانان و دخترای نوجوان خودکشی کنند و یا باید بسیار دپریشن و استرس قوی برن که از نگاه طبی هم به دخترها خوب نیست. و نکته دیگه ای که اگر دخترها پس دوباره مکتب برن و اینا مصروف کار و تحصیل خود شوند، من فکر میکنم به این چیزا یک نقطه پایان خواهد یافت. تشکر.
بله تشکر خانم حنا پیغام. حالا محترمه فرشته غزنوی که خودشان مدافع حقوق بشر هستن، اونا نوبت شماست. خانم غزنوی شما شنیدین، خانم معطا و خانم حنا رو شنیدین، شما در مورد چی گفتنی دارین؟
خب سلام جناب نظر صاحب و تمام شنوندگان عزیز. واقعا با شنیدن این موضوعات گویا خود من خودم شخصا انسان از گفتن حرف واقعا سکوت میمانه، نمیفهم چی چقدر این بیان بکنیم. و اما قسم خانم شنا فرمودن واقعا اینه ازدواج اجباری در شرایط کنونی و مثلا در حکومت فعلی واقعا بسیار زیاد افزایش یافته. با ادامه صحبت های روزم من مقسم قضیه را اکی شاگرده ما را بسان میگم که یک شاگرده که دختره که 12 ساله که یک شاگرده ما بود، اینا یک روز آمد گفت استاد از ما من برجی آمده نمیتارم به خاطر ازی که یعنی من عروسی میکنم. خب استاد ما شد پرسید که یعنی امریکی عروسی میکنند؟ خب خورد استی گفت من واقعا نمیخوام که امریکی عروسی میکنم. خب اصلا آگاهی نداشت. خب به من قبول کم کاره من معلومات کردن که واقعا این تو خواهی که امریکی عروسی میکنم وقتی خودشم آگاهی نداره. متاسفانه با یک مرد 42 ساله که خانم اولش بسیبت خانم اول تفل نداشت و باید تفل 12 ساله اینا بسیب عروسی و اصلا این دختره که آقایی نداشت که ملکی ازدواج میکنه. و واقع آقای نظر صاحب یعنی تعداد این ازدواج ها بسیار زیاد شده و باید و من یک موضوعی که در این برنامه این جایش هست که من باید بگویم که این موضوع ازدواج اجباری بخصوص موضوع پدر وکیل که من همیشه سوالی هست که من از همگی میپرسم در مسئله که میشنم می سوال میپرسم وقتی که میگم وقتی که عروس موجود هست، داماد موجود است، چرا بر عروس بر وکیل تعیین میکنن؟ چرا مثلا از خود عروس مستقیم از خود عروس پوشیده نمیشه که آیا با ازدواجی که نکاح کمرای فرد بسته میشه آیا موافق است یا خیر؟ فکر کنم خانم مهتاب گفتن که وقتی که از خواب خیستم مرا در فامیل ما رفته بودن و مرا او خانه بودن، یعنی به این منات پدر وکیلش تعیین کرده ما دخواست به می نفهم میتونم، در حالی که خود شخصی که واقعا روسا و کسی که نگاهش بسته میشه هیچ آگاهی نداره. ما واقعا این موضوع پدر وکیل رو اصلا نمیفهمم که در کجای کتاب آمده که وقتی که دو نفر موجود باشه یا پدر وکیل باید تعیین شود، در حالی که اصلا نفر اولش خبر نداره که موضوع چی قرار هست. یعنی این واقعا موضوعاتی است که من خودم من حیث یک مدافع حقوق بشر هم شهیده نقد میکنم و واقعا دنبال هزی هستم که بتانیم واقعا تحت آگاهی مردم ها بالا بره. اما متاسفانه باید من بگویم که اتا فامیلایی که با سواد هستن، پدران با سواد هست، مادرها، یعنی با وجود که یعنی علم و دانشون بالا هست، اما بازم گاهی اوقات موضوع ازدواج اجباری یا موضوع طلاق که پیش میه بار کنن همشون سکوت اختیار میکنن به خاطر که ما مردم چی جواب بدیم، همشون سکوت اختیار میکنن و واقعا تسلیم میشن. چون اما قسم میگه که پدرای ما پدر کلان ما قسم به میروان ادامه دادن، ما قسم مطابق اونا پیش میریم. هیچ کسی از کتاب یا از علم یا از قرآن کریم حرف نمیزنن که واقعا در قرآن کریم چی گفته شده که واقعا ایجای تاسف است.
بله بسیار زیاد تشکر خانم فرشته غزنوی. خب حالا بانو حسینه پیغام که خودشان محصل حسنیه و من فکر میکنم حسینه است، خب خودشان معرفی بکنه و در هندوستان و فعال جامعه مدنی هستن. خانم پیغام شما خوش آمدین. شما شنیدین مخصوصا خانم مهتاب افتخار مهتاب جان شنیدین، شما که در فعال جامعه مدنی هستین از حقوق زنان دفاع میکنین، حالا چی فکر میکنین؟ رای حل چی است؟ چاره چی است؟
سلام برسته به شما آقای نظر و تمام شنوندگان رادیو آزادی. تشکر که فرصت به ما دادین تا در این قسمت نظر خود مطرح کنم. خوب رای حل در اینجا به نظر ما برای جلوگیری از این فاجعه باید دولت ها زمینه کار برای پدران، نه تنها پدران بلکه مادران، خانواده فراهم بسازه تا که امی فرزندان خود اینا به دست جوان بکنن، از امی زمینه به اطفال مساعد شود که درس بخوانند، تا که دخترانشان را در سن پایین و در مقابل تویانه جزا به این ازدواج نکنند. و این یک نه تنها از حال بلکه از بسیار زمانهای قبل یک عرف ناپسندیده بین مردم است که همی دختران خود بسیار در سن خورد اینا ازدواج میکنند و همی طول که از طول تویانه اینا به دست میارند با امو مصارف خدا مثلا پیش میبرن، اگر از کس مثلا قرض گرفتن یا دیگه مسائلی که می باشه اینا را حل میکنن و در اینجا دختر یا دخترای خدا اینا قربانی میکنن. بسیار جای تاسف است. همچنان قسم خانم بحثات گفتن، یعنی قدر قصه دیگه خون کننده اینا کردن که بخیر ما یادم رفت که چی بگویم در این برنامه. به اندازه ما دیگرم خون شد که یعنی دخترای ما قربانی چه رقم خشونت ها می شوند. و دیگر بحثی که ایده ما می خواهیم مطرح بکنم، نه تنها قسمت خانم محتاب گفتن حدود 7 میلیون طفل افغان این همی رقم با تهدیدات گوناگون از جمله ازدواج های قبل از وقت، کارهای شوقه و همی رقم چیزا مواجه می شوند که همین خود سبب خشونت های خانوادگی، تکالیف جسمانی و روانی و مانع ادامه تعلیم و تحصیل اطفال می شود. و همین ازدواج های قبل از وقت خودش سبب تکلیف های جسمی و روانی دختران می شوند. و همچنان از بود دیگر اگر ما نگاه بکنیم همین روانشناس ها نیز می گویند که ازدواج ها در خودسالی پیامد های بسیار خطرناک و ناگوار را دارد. و بالای اطفال این بسیار که از خطرهایی را که اینا موازی میشه این میباشن که اطفالشان قبل از وقت وقتی که به دنیا میاین اینا پریمچور میباشن، یعنی که اینا نمیتونن یا ایسی شنواییشان مثلا خوب نمیباشه یا ایسی دیده یا ایشان از این خاطر است که علم روانشناسی میگوید که ان دخترها باید سنشان یعنی 18 ساله باشه کارسی کنن و سن رک به دخترها و پسرها مد نظر گرفتن 25 سال میباشن و قبل از این طفلشان به دنیا بیاید این طفلشان ناقص به دنیا میاید و یک نگاه تواوت هم بسیار خطرناک می باشند. و همچنان در این قسمت ما می خواهیم بگویم که وزارت کار امور اجتماعی هم قسمی که یک سروی کردن در افغانستان سالهای قبل، البته حال فعلا حکومت که تغییر کرده قدر نمی فهمم ما که سروی می کنن و نمی کنن، از خاطر که امی زنان بسیار قربانی رقم خشونت ها می شوند و امی نیم مخصوص کشور را اطفال تشکیل می دهند که بیش از 9 میلیون اطفال به مکتب می روند، اما اضافه تر از 6.5 میلیون اطفال در این مرض قرار دارند.
حسنیه جان بازم برتان فرصت می آید یک کمی بازم بریم نزد خانم مهتاب افتخار. خب خانم افتخار، با شما از نقطه نظر تحصیلاتتان چی شد؟ یعنی تحصیلاتتان به کجا رسید؟ یعنی تحصیل چی شد؟ وقتی که صنف 3 بودین رفتین، باز تحصیل تانستین نتانستین؟ به کجا رسید تحصیلاتتان؟
ما در ولایت هلمند، امی خواهران شوهرم وقتی که مکتب می رفتن ما را اجازه نمی داد در مکتب. آنها که می رفتن باز ما همه کتاب های اینا را پوت گرفته، ما اونجا برق نبود دیگه. ولایت هلمند پایتخت برق نداره، چی برسه ما چندین 15 سال قبل و 14 و 12 سال قبل بر شما میگم. او وقت ما کتاب هایشان را می گرفتم، امی کل کار که انجام می داد مثل یک نوکر، کاش نوکر واره می بود. بعد یکم نوکر والا ببخشن دیگه تجاوز صورت نمیگیره هر شب. ما کتابا رو میگرفتم، چراغ در میدادم بسیار پنهان، ساعت 1 بجه شب اینا رو میخوندم، بازم اجازه نمیدادن، میگفت تیلی هم و چراغ تمام میشن. بعدا ما 7 سال دولت من که بودم بیرون ما رو نمیمان، چون دولت جمهوریت بود. درسته که طالبان هم زیاد بود دیگه، دیگه دولت دست موخ جمهوریت بود دیگه. میگفت اگر دولت خبر شود مثلا ما زندانی میشیم، از این خاطر من اجازه نداشتم زیاد بیرون. بعد از اینکه امو وقت بسیار پنهان کتابا رو در خانه میخواندم، کتابای صنف 8 و صنف 7 و اینا را، انگلیسی را پنهان دیگه. بعدا اجازه نمیداد، اگه اجازه میدادم لطکوب میکردن، اگر میشنون کل فامیل ماماهایم که کلشان نگاه میکردن طرف ما چقدر ظلم میدیدم، در هر سر دنیا هستن ماماهایم، هر کسی که میشنوه کلش حقیقت میگم. بعدا یک دخترم به نام زهرا در دنیا آمد که فعلا 14 سال است، اونا مریض بودن، ما با اونا فرار کردم کابل آمدم. کم کم راه را بلد شده بودم، گفتم دیگه اجازه نمیدم طفلم فوت کنه. کابل که آمدم، دمی کابل 8 سال همین مدت ها در کابل هم بودم که پشت من خیلی آمدن، من نرفتم. مادرم گفتم دخترم تداوی کنن، مادرم خودش در شفاخانه کار میکنه، دخترم را برد گفت این زردی گرفته، زردیش بسیار بالا رفته، یعنی نفسش کم بود برای دیگه، خیلی وضعیتش خراب بود. بعد از اون خیلی کس پشتم آمدم، بعض مشکلات های دیگه هم در خانواده شوهرم داشتم، حالا نمیگم بسیار بد است. من برای شوهرم گفتم، بازم باور نمیکرد دیگه. و دیگه این کابل کرد که در کابل کتما زندگی کنه. در کابل مدت 8 سال من بالای دخترم زحمت کشیدم، خودم اجازه نداد، لطکوب بود بالای من، خیلی من لطکوب میکرد، خیلی یعنی میگفت زن را باید بزنی دیگه. من تحمل چرا؟ من میتونستم خانه امن برم، مثلا برم حقوق بشر، چرا که ذهن من گفته بودن که اولاد از مرد است، در تمام دنیا اولاد از مرد است، زن مزرعه است. من به خاطر دخترم زحمت کشیدم، ظلم تحمل کردم تا دخترم سرپای خود ایستاد شود. دخترم قسم تربیت کردم که فعلا دخترم نقاش، آرایشگر، انگلیسی رو میفهمه، شاعر، در مکتب شاگرد نخبه و خودم در پهلوش درس میخواندم، کتابای مربوط به حقوق زنا را، کتابای مکتب و انگلیسی را، اینا را در پهلوی دختر مردی ما با وجودی که ظلم تحمل میکنم، ولی مثل یک سپر بودم بالای دخترم. ای که دیدم دخترم در سن رسیده که انتخاب میکنم من کدیکی هستم کدیکی نیستم، تمام قربانی که دادم به خاطر دخترم دادم. من فرار میتونستم، ولی دخترم که در یک جایی رسید من اقدام کردم که دیگه من ظلم از لطکو به تحمل نمیتونم، طلاق میگیرم. دخترم من را انتخاب کرد که طالب آمد اینا دخترم از من، از ما ورق دارم، طالب آمد دخترم گرفتم شوهر دادم. من خودم قبل از طالب هم بعد از طالب هم در تظاهرات ها در زنایی که بالایش ظلم صورت میگرفت، اول به شکل پنهان که باش مثلا من لطکو نشم، با وجود که سر من ظلم بود، بازم زنا را که می دیدم مثلا حمایت میکردم، تو از حقت ایت دفاع کنمان، اولادای تا ایتو بزرگ بساز. دختر من از سن 5 سالگی در رسانه ها بوده، رپ میخوان، نقاشی میکرد، فیلان کلان نقاش است دخترم، خودم زحمت کشیدم. بعد از اون کم کم حق و حقوق خدا فهمیدم. درسته که لاتوکوب میشدم، درسته که ظلم میشد، اما لاتوکوب تحمل میکردم. در جامعه برآمدم، خودم با دخترم در رسانه ها در جامعه برآمدم تا که اقدام کردم که دیگه من ظلم تحمل نمیکنم. یک پسرم در دنیا آوردم، پسرم فعلا 5 سال است. بعد از اون اینا مرا تسلیم طالبان میکردن که ای فعال مدنیست از حق و حقوق زنها دفاع میکنه. در حوزه 6، حوزه 3 کابل، حوزه 13 دشت برچی طالب آمد لاتکوب کردن. من مدت 1 سال صدا بلند کردم، پیشتر اسمشان یادم رفته، خانم محترم که گفتن که فعلا از حوزه افغانستان دقیق نمیفهم. ایرمه بر شما میگم که 1 سال 1.5 سال از دوران طالبا صدا بلند کردیم به خاطر اولادایم، در صورتی که دختر مثلا که بزرگ شاه یا پسر انتخاب کنه خود شک داره. در قرآنم پسرم تا 7 ساله رو پیش مادره نه خیر. در عملیات جنایی در حوزه 3 کمیسون در حوزه 13 صدا بلند کردم، مرا لاتکوب میکرد. طالبا میگفت تو زنی بی حیاستی، تو زنی که در حوزه میایه. اگر صدای ما طالبا میشنوه بشنوه حقیقت گفتم، مرا لات میکرد. میگفت زنی که در حوزه میایه این زنی بدی است. تو همیشه من میگم تو روانیستی، روانی. وقتی من در عریضه داستان زندگی من نوشته کردم پیش طالبا بردم، گفت اگر تو راضی نبودی 10 ساله بودی، مادر و پدرت راضی بوده، این خو مشکل نیست، این خو راضی بوده. حالا اولاد از مرد است، تو یک مزرعه هستی، زن یک مزرعه است. آیا در اسلام و در قانون همی است که یک زن 9 ماده بدن خود بالا کنه، در دنیا بیاره، با شیر خود تغذیه کنه، صحتمندی خود از دست بده، بعدن هیچ اولاد از مرد است؟ به هر جای صدا بلند کردم امی طالبا مرا با تفنگ خود میزد. شوهرم میرفت میگفت این فعال حقوق زن است، این به آرایشگاه کار کرده. چون من بعد از اینکه دخترم حمایت میکردم تحصیل کنه، خودم اوقدر بودجه نداشتم من برم تحصیلاتم ادامه بدم. من رفتم یک بخشی از آرایشگری را خواندم، در صورت که شوام میآمدم مرا روز میرفتم آرایشگری به بسیار مبارزه شو با سیم جانم از لوچ میکرد میزد. میگفتم خیر است، تحمل میکن تا دخترم کلان شد، خودم سرپای خود استاد شو. بعد از اون دختر من پسر من گرفتم. فعلا در افغانستان جد نداره که زن صدا بلند کنه، نه محکمه، نه حقوق بشر، نه حوزه، هیچ جایی نیست. اگر زن در کدام حوزه ببینی یا در کدام محکمه صدا بلند کنه، او دیگه باید کشته شود. طالبا من چی میگفت؟ که یک دیگه پشتو میگفت من میفهمیدم. میگفت از ما این رقم که بیایه یک مرمی در فرق سرش میزنیم بمره. یعنی زن او شجاع‌ترین زن باشه، من خود صفتی نمیکنم مثل من که او را طلاق خود در دست آورد، اولاد نه. اما فکر نکنم فعلا در افغانستان کدام مرزی وجود نداره که زن صدا بلند کنه.
همینجا مهتاب جان، بله بله مهتاب جان، بیه
حتی دخترهای 25 ساله مگر باشه مورد ازدواج اجباری قرار میگیره. در صورت که سند قانونی رو پره کرده 20 ساله 22 ساله 18 ساله تنها ازدواج اجباری در سند خورد نیست. من با چشمای خود در دوران طالبا دیدم دختر در محکمه رفته بود که نکاح بسته کنه، پیش رفت گفته خانم محترم که گفت پدر وکیل یعنی که نزدیک آمد گفت من هستم، من ازدواج میکنم. گفت برو طرف صدا که پدرت هست. گفت این دختری تست؟ گفت آه. گفت تو قبول داری؟ گفت بله. اصلا دختر نگفت این دینه می دوران طالبا دختر 25 سالم که صدا بلند کنه مورد ازدواج اجباری قرار میگیره.
مهتاب همینجا، مهتاب جان همینجا یک سوال میخواستم بکنم، این که باز همین دخترتان نیز اراره آل سرنوشتش چی شد؟ یعنی به شما دادن یا به پدرش داد؟ چی شده این آلوان؟
ما اینا رو بردن لاز کابل در ولایت هلمند. ما یک بار چی کدم پسر من برده بود با یک گوشی بسیار خرد در دست دخترم بود، ما هماهنگ کردم رفتم از کابل. مرا حتی اجازه نمیده یک زنی که سند قانونی رو پورا کرده که در ولایت سفر کنه، مرا از کابل در ولایت هلمند اجازه نداد. طالبا ماسک پوشیده بودم، چهره خود نشان ندادم چون من بعضی تظاهرات ها بودم دیگه بودم. گفتم من مادرم بسیار مریض است و بسیار مشکلات، اجازه گرفتم رفتم هماهنگ شدم. این بچه ما با دخترم فرار دادم قندهار، ولایت قندهار، از هلمند به قندهار میای بعدن چند ولایت دیگر چی میکنی تا کابل میرسی. اینجا که رسیدم اینا راپور داده بود، اینا راپور داده بود بر طالبا. ما در قندهار که رسیدم سعی کردم سرک کت سرک رنجر طالبا گرفته با استخبارات طالبا. ما فهمیدم که مرا دنبال میکنن، اینا راپور دادن، اما بر اولادای نگفتم، گفتم اینا ورخطا میشن. بعد از این موترار استاد کرد، امی کرای دریوره داده بودم پول ما گرفت، اینا رای کرد مرا پایین کرد طالبا از موتر دمو. هرچند اینا گفت اینا رو فرار دادی، گفتم نه، این دخترم هستی بچه من. تا که گفتم مطمئن شوم که کی راپور داده، شاید کسی دیگه اختطاف شده باشه. امی که منتظر من در دشت قندهار القدانم خشک شده بود از تشنگی، استاد شدم گوشیم هم در دستم، خدایی چطور کنم، چارج نداره. در اینجا طالبا میگم میرزا چارج بزن، اجازه نمیدادن، من رو با تفنگ نیزدن. بعد از این موتر آمد، مادر شوهرم خواهرش اینا، خب گفتم فهمیدم که اینا راپور داده. اینا در دشت قندهار با سنگا در فرقم میزدن. من رای اولادای ما گرفته بودم، در فکر سنگ نبودم. تا که مر بردن در محکمه قندهار، اونجا محکمه صحرایی رقم بود، اصلا اینا از محکمه سردر نمیاره، کلشان پشتو میگفتن. بعد از این که مر بردن در محکمه قندهار، بیشتر یک شلاق دراز بود، از اینجا که میزد اونجا میرسید بخید دراز. اینجا من پشتو یاد نداشتم. آخر من مادر شوهر من گفتم من رسانه ها را کل گرد جریان میگذارم که شما در حق من چی کردین. شما من 10 ساله مورد فصل هم ازدواج اجباری نبود، تجاوز بود. گفتم من از نکاح نسان خبر ندارم. گفتم بستر رسانه ها را خبر میکنم که نام کلتم بد میشه، اولادای ما بده. اینجا یه ترسید که من رسانه ها را خبر میکنم، طالبا را گفت درست من اولادایش بر شما میتم. این کلش پلان سازی بود. اینجا من لطم کردن، لطکوب هم کردن. اولادای ما گفت آمدم کابل. کابل آمدم از من توی شوهرم رسیده بود. یه اولادای من پس گرفت از پیششم. دیگه من به چی مشکلات برو هلمند پس بیاد دوباره چه قسم پس هلمند میرفتم.
بله.
تا که بالاخره اینا اولادای من از این خاطر از پیش من نگرفته که من یک مادری بد باشم، نه خیر، کلشان بالای من افتخار میکنه، چون دختر من در 14 سالگی 1000 کس فیاد داشت. نقاش بود، نقاشی میکرد، زحمت میکشید، در رسانه ها بود. اینا می فهمید که من یک مادر خوب هستم. اینا از اولادایم استفاده میکرد که دوباره بیا ظلم ما را تحمل کو، کار کو، مثلا لطکوب ما را تحمل کو، کت من نکا کو، نه که من یک مادر بد باشم. بعدا من که قبول نکردم، من هدفی می بود که دخترم پیش من بود، پسرم قرار بود اختطاف کنم بیارم ایران، یا دزدی کنم یا فرارش بدم. همین یک پلانا بود که دوران طالباست، از زن اصلا حق ندارد تا سفر کنه. من بعدا گفت من تو دگیر طالبا میتونم، تو پال مدنیستی، تو از حق و حقوق زنا دفاع میکنی، تو در انترنشنال در کل جای چیزای تو بر طالبا. من مجبور شدم به تنهایی خود ایران بیایم.
حالا اولادتان در اونجا ترک کردین، یعنی اولادتان در افغانستان گذاشتین؟
من در کابل بودم، اونا ولایت هلمند. من اگر میرفتم اونا رو خیلی طالبا و خیلی فکر کنین اجدادشان در ولایت هلمند بزرگ شده، اونا میشناسن همگی را. و یک زن در کابل کشته میشه، کس خبر نداره در ولایت ها بکشه. من وقتی صدا بلند میکردم بخاطر اولادایم، بخاطر خودم، ماماهایم میگفت در یک خانه داخل کنین، یک چاجور مرمی سرش خالی کنین. اگه طالب گفت بگو یک زنی بد بود، برای شما جایزم میده.
خب یعنی حال زهرا و پسر تان که اردیش حال در افغانستان ماند، بر از نا کدام از او خبر گرفته میتونین یا نه؟
نه خیر، از کدام طریق خبر بگیرم؟
خب
خود آریانا دخترم گفت زده برای شما رایی میکنم ببینین که در مورد زندگی من چه قسم گفته. و من از مرگ نمیترسم، چون من طالبا چند بار در بغیر از اینکه مشکلات خانوادگی داشتم، در تظاهرات سربسته در دشت برچی ما رو دستگیر کرد، لطکوب کرد، زندانی کرد، گوشی مرگ رو بود. حتی ما کلمه خدا خواندم وقتی ما رو مکتبا بسته شده بود، من در دادخواهی اشتراک کردم، راپور دادم، اون طالبا ما رو دستگیر کردن، استخبارات طالبا دنبال ما بود. اما من نمیترسیدم، چون مثل یک قهرمان بمونی، مثل یک بوز زندگی کنی. مگه کسی که خیلی با سختی بزرگ میشه خیلی پر قدرت میشه. من به خاطر آمدم، چون من باید زنده بانم که اولادای من نجات بتم یک روز.
خب یک لحظه متوجهم برای که به پایان برنامه کم وقت ماند، از خانم فرشته غزنوی بسیار کوتاه یک رای حل بشنویم. باز آستاستا از نو خطافزی که در میریم، اگر کسی تلفون هم کنه، برای که تلفون ها چار لاین هم کلش مصروف شد، خانم فاطمه اعتمادی هم ماند، اونا هم چیز گفتنی شاید داشته شد، برای از نام یک تلفون کنیم. غزنوی، خانم غزنوی، آخرین سخنانتان رو بگوین، رای حل چی است؟
خب بازم تشکر. ما واقعا نیزی که صحبت های خانم مختاب شنیدم واقعا از ذهن قرمان است و یک خانم مختاب یک نمونه از زنان است که واقعا در افغانستان نمیخواستم قربانی میشه متاسفانه. خب رای حلش من واقعا آقای نظر فعلا خب به نظر من هیچ رای حل وجود نداره، چون به حکومت به دست طالبان هست و یعنی فعلا فرمان اونا هست و در تحت فرمان اونا خانما هر قدر که بالای خانما ظلم صورت بگیره بر اونا یعنی شرعین اونا شرعی فکر میکنن متاسفانه. خب بازم رای حلشی هست که اگر بتانن نهاده های خارجی یا اینجوها بتانن سطح آگاهی را در قسمت حقوق زن، حقوق طفل بالا و بره و خانواده ها را آماده بسازه که بالای از اطفال یعنی ازدواج اجباری تران نه از زیر سن و گفته خانم مهتاب دخترای جوان مجبور میشن که ازدواج اجباری بکنن، یعنی سطح آگاهی مردم بالا و بریم که از قرنها و قرنها متاسفانه در افغانستان همی رسم و رواج خراب جریان داره که و ایره مخصم تحقیب میکنم. اگر ما بتانیم در آینده ها تحت آقای مردم خود خانواده های مسلم بالا بریم شاید جلوگیری بتانیم.
بسیار زیاد تشکر خانم فرشته غزنوی، اشتراکتان از شما خداحافظی میکنیم. خب در این فاصله اگر تانستیم خانم اعتمادی را اگر بگیریم، آقای طاهر روشن اگر تانستیم یک چند دقیقه بگیریم، برای اینکه وعده گذاشته بودیم نشد. خب خانم هنا، شما آخرین سخنانتان را بگوین، برای اینکه موضوع مهتاب افتخار تمام پلانای ما و شما را دیگر قسم ساخت. بسیار کوتاه رای حل چاره چی از مخصوصا زهرا را چطور نجات بتن از این قبیل مسائل؟ بسیار کوتاه اگر یک آخرین سخنانتان را بگوین خانم هنا پیغام.
ما در قدم اول فقط میخواییم یک جمله بگویم که وجود زنان مزرعه مردان نیست و دیگه ای که ما فکر میکنیم اگر دخترانی که در افغانستان هستند حق و حقوق خود را بفهمند، ما باید کوشش کنیم زنانی که در کشورهای دیگه زندگی میکنند و فعال هستند، اونا کوشش کنند که از همو سوشل میدیا انداز خود اگر اینا بتانند که همو دخترها را دقل همو برشان حق و حقوقشان را بیاموزانند و همی دخترهایی که در افغانستان هستند مثل زهرا جان و اینا، ما فکر میکنم همی زنهایی که در دیگه کشورها هستند اگر بخواهند خشونت زن علیه زن پایان بیابه و زنها را که دیگر حمایت کنند، ما فکر میکنم اگر همی زنانی که مدافع حقوق زن و همی چیزا هستند اگر اینا بخواهند که دست و دست هم بکن و چنین دخترها را نجات بکن، ما فکر میکنم یگانه راه همی است. ممنون از شما.
بسیار جد تشکر بانو هنا پیغام. خب خانم حسنیه، شما هم سخنانتان را جمع‌بندی کنه
باشد به این مسائل و همچنان امی وقتی که اتحاد و اتفاق در بین زنان باشن، اینا میتونن در مقابل پدران خود، برادران خود و در مقابل مردهایی که یکم خشونتها را بالای زنان میکنن استادگی نمایند و رای حلش این همی میباشه به نظر من.
بسیار جد تشکر حسین جان و پیغام از شما. خال محترمه فاطمه اعتمادی که خودشان فعال حقوق بشر هستند، اونا وصل شدن. خانم فاطمه اعتمادی ببخشید، خوش آمدید. ما وقت‌تر می‌خواستیم تلفن کنیم، اونتا قصه خانم مهتاب افتخار قدر مسئله بود که هیچ نتانستیم اونا را قطع کنیم و کوتاه بسازیم. خیر، در مورد امی ازدواج‌های اجباری قبل از وقت صحبت می‌کردیم و مهتاب جان صنف سه بودن که به زور به شوهر دادن، گویا قصه بسیار ترازیدی داشتن، او رو شنیدیم. حالا از شما روی راه های حل چاره چی است از شما بشنیم خانم اعتمادی؟
سلام، صدای من دارین؟ آقای نظر سلام به شما، سلام به مهمانتان، سلام به شنونده های عزیزی که از این درچه صدای ما رو میشنون و هم خیلی مشتاق بودم که داستان مهتاب جان میشنیدم. به هر حال بعد دوباره با مروری برنامه خواهی شد. آقای نظر، سوالتان در رابطه با راه حلی که ازدواج های اجباری صورت نگیره بیشتر از این، فکر کنم متوجه نبود.
بله، یا گفتیم که یک راه حل چی میشه برای اینکه یک تراژدی بسیار زیاد بزرگ است، وقتی که خب مسئله خانم مهتاب افتخار ما برتون از طریق واتساپ گوش میکنیم روان کنیم که بشنوین، منتها فعلا وقت برنامه کم شده میره، یعنی یک چاره اساسی چی است، یعنی تا کجا زیاد کار شوه که این گونه مسائل، این گونه تراژدی ها دیگه تکرار نشه، چی فکر میکنین؟
با تأسف که ما در بروهای قرار داریم که متأسفانه هیچ ارگانی یا رژیمی یا حکومتی که در دست قرار گرفته یا حاکمانی که در کشور فعلا خود حاکم قرار دادن همچو پروسه یا برنامه یا راه حل روی دست ندارن که در صدد راهکار یا پیشبرد برنامه بهتر در صدد حل این معضله باشن. اما خوب است که جامعه آگاهی داره، مردم آگاهی داره که ما با گروهی سر دوچار هستیم که گروه هیچ برنامه تضمین کننده بر جامعه یا بر نسل فردا نداره و خانواده ها خوب است خودشان دستکار شوند و در رابطه با این معضله متوجه شوند. یک آگاهی مختصری که ما میتونیم داشته باشیم این است که وقتی ما ازدواج قبل از وقت داریم، در واقع یک طفل را ما در ازدواج یک شخص در میاریم. در جامعه بخصوص جامعه افغانی ما یا جامعه سنتی یا مردم که در افغانستان زندگی میکنه، بر ما مردم تربیت فرزند بیشتر برمیگرده با مادر. وقتی یک مادر خودش ازدواج قبل از وقت داشته باشه، خودش به عرصه بلوغ نرسیده باشه، خودش تربیتش تکمیل نشده باشه، آگاهی کامل نداشته باشه، بنابراین او فرزند سالم در جامعه تحویل داده نمیتونه و ما انتظار یک جامعه خوب به فردا نخواهیم داشت. بعد خوب است که مادر پدر خانواده این موضوع را متوجه باشند. هیچ دختر خدا یا هیچ نه دختر نه پسر ازدواج قبل از وقت برش زمینه سازی نبکنند. متاسفانه شرایط اقتصادی یا اوضاع وخیمی که در کشور حاکم شده، قسم شده که والدین ها بعضا از روی مجبوریت، از روی ناهنجاری های جامعه یا ناهنجاری هایی که در جامعه ما صورت می گیره، یا تجاوز های جنسی یا ترور های غیر مردود، قتل های ناموسی، این موارد ها گاهن باعث می شه که خانواده تحت تأثیر همچو قیودات یا همچو تراژدی های جامعوی قرار داشته باشه و دختر خود قبل از وقت به ازدواج بیاره. حتی پسرم از این امر استثنا نیست. بنابراین خوب است که یک آگاهی کلی، اگر زمینه آگاهی هم نیست، ما از طریق سوشال میدیا و رسانه ها بتانیم لاقل برای خانواده اندک معلومات بدهیم که وقتی یک طفل یا دخترتان باشه یا پسرتان باشه، تربیه سالم یا معلومات درست و کافی از تربیه سالم یا از تحصیل و تعلیم نداشته باشه، بنابراین او یک نمیتونه که بر نسل فردا یک مادر خوب یا یک کودک خوب را به جامعه تحویل بده. بنابراین خوب است که والدین موارد متوجه شود و بیشتر از این نسل فردا را دچار دغدغه یا مشکلات اجتماعی نسازند.
بسیار زیاد تشکر خانم اعتمادی. خب خانم افتخار، یک دقیقه نیم دقیقه براتون وقت میتیم، آخرین سخنانتان رو بگین، برنامه رو جمع‌بندی میکنیم، در برنامه‌های دیگه هم کوشش میکنیم موضوع رو تعقیب کنیم. خانم مهتاب افتخار.
بله، گفتنی من برای تمام والدینایی است که خصوصا بر مادرها که حامی دخترانتان باشن و هیچ وقت نگوین پدر این قسم میگه، فامیل دی تو میگه، آبروی ما میره، همیشه پشت دخترانتان ایستاد باشن. و زنانی که صدای من فعلا میشنوه، یگانه راه حلی که بالای شما ظلم صورت نمیگیره ایستادگی خودتان است. تا شما ایستاد نشوین، تا شما از حق و حقوقتان دفاع نکنین، نه کاکا، نه ماما، نه پدر، نه برادر، هیچ کس حتی مادر در پشتتان ایستاد نیستن. اگر صدای من میشنوین خودتان نترسین، میگن از ترس نترس، چرا که آن توی ترس کامیابیست. خودتان ایستاد شوین، از حق و حقوقتان دفاع کنین، مطالعه کنین، هیچ کس پشت زنای افغانستان نیست. در جهان کل زنان مظلوم است، اما مظلوم ترین زنان جهان زنان افغانستان است. خودم تا که خودم استادگی نکردم، هیچ کس نبود که یک چوب بگیره که امیر لط کوب نکن. خودم استادگی کردم تا دیگه لط نخوردم، خودم استادگی کردم، صدای خود بلند کردم. شما هم استاد شوید، این حق شما نیست. شما یک ملکه هستین، شما حق شما بیشتر از رهبری است. نباید تشکر. آدرس شما را از آشپزخانه و زنجیر بگیرم.
خانم مهتاب افتخار، بسیار زیاد تشکر که با جرأت تمام قصه‌ای که از سر گذشتانین گفتین. خدا کنه که دیگرها هم خاموش نباشن، سکوت بشکنانن. این خواست این برنامه، برنامه خاص شما شد، سکوت شکستاندین. تشکری میکنیم، امیدوار هستیم که یک راه حل خوب پیدا شود. خانم بانو هنا پیغام، شنیدین شما چی علاوه میکنین؟
آقای نظر، در آخر برنامه ما میخوایم به شنوندگانتان، دخترایی که در افغانستان هستند و اینا اگر با چنین مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، ما میخوایم اینا رو بگویم که شما تنها نیستین و ما کدتان هستم. اگر کدام وقت به کدام کمک نیاز میداشته باشن، اینا میتونن که در پیج اینستاگرام ما که به نام وایس آف وومن و اینا در فیسبوک و با هم به نام وایس آف وومن و هم به اکانت شخصی ما هنا پیغام، اینا میتونن به ما مسج کنن. ما خوشحال خود شدم که دخترای که در افغانستان هستن نظر نگاه کمک کنم. ممنونتان.
وقت برنامه با پایان رسید. از تمام کسایی که امروز در برنامه اشتراک کردن یک جان تشکر. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
سنا صدقه چشمان خمار چوام رقص کنی چنگ دو تار ای سند رقص کنی چنگ دو تار ای سند دختر نازان که جامعه